آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
F14 وحشی کشتی میگره. روزها اسمشو گذاشته بودن F14. اون موقع هنوز لقب گذاشتن روی ورزشکارا تو ایران مد نشده بود. برای همین اینجا همون محمود صداش میکردن. تا اینکه سرنوشته سر قصه کشتی با اسرائیل و موهای بلند و بورش تغییر کرد. رفت ژاپن. اون دوره ژاپن رفتن خیلی مد شده بود تو ایران. به خصوص بچه های جنوب شهر یه مدت میرفتن و سخت کار میکردن. F14 اونجا شد سلطان وحشت. یاکوزاها که ته خلاف و ترس و وحشتن، اونا هم از سلطان خوف داشتن. سلام، شما شنونده پادکست پانزی با دنا ماندگار هستید. پادکست پانزی از سری پادکست های رادیو فرداست که شما هر یک شنبه میتونید قسمت تازه ای از اون رو بشنوید، یعنی هم از طریق سایت یا عضو هر کدوم از پادگیرهایی که هستید امکان دسترسی براتون فراهمه. اگر از همین امروز شنونده پانزی شدید و از قضا از اپیزود دهم هم شروع کردید، همین اول کار بگم که ما توی پانزی روایت‌ها و داستان‌های واقعی در مورد کلاهبرداری، قاچاق از هر نوعش، پولشویی، قمار و خلاصه هر جایی که شاکی و متهمی در کار باشه، کار به پلیس و دادگاه کشیده شده باشه، کلاهی جا به جا شده باشه، ما هم دستمون بازه که این داستان رو با هم مرور کنیم. الانم اگر موافق باشید بریم دهه 60 وسط تشک کشتی.
دستم یه کار میکنم، ما فیتو در اختیار میگیرم، اینو برای فیتو یه کلاسه اما فاتو علی فوتو با هم بزنید میذارید که تعریف خودش میره داره مچ پا و سعی میکنه با یک حمله میره با مشعل به خودش
محمود کدخدایی الان، یعنی زمانی که دارم داستان رو تعریف میکنم، دقیقاً 60 سال است. توی جوادیه به دنیا اومد و یه پسری با پوست روشن و موهای خیلی خیلی روشنه بود. در واقع یه بچه خیلی خوشگلی محسوب میشد. بچه های اون موقع به خصوص توی محله های جنوبی شهر برای سرگرم کردن خودشون راه های زیادی نداشتن، امکانات خیلی بالایی نداشتن که حق انتخاب بهشون بده. برای همین پسرها یا میرفتن توی زمین‌های خاکی فوتبال بازی می‌کردن یا میرفتن سمت کشتی، یعنی ورزش‌هایی که به نوعی کم هزینه‌تر بود، کمتر وسیله برای خرید کردن می‌خواست و اینا، به سمت اون جذب می‌شدن. محمود جزو دسته دوم بود. اتفاقا بدن خیلی خوب و سرحالی هم داشت و مربی‌هاش هم می‌گفتن که بچه تکنیکی و تیزوفرزیه. بهش امید داشتن. حالا امید که میگم منظورم این نیستش که افقهای روشنی براش میدیدن، چون دوره ورزش حرفه‌ای محمود همزمان میشه با دهه 60، یعنی اول انقلاب و بحرانهایی که اون موقع به هر حال وجود داشته. تغییر وضعیت روی همه چیز اثر گذاشته بود، تحول بزرگی بود. به هر حال هنوز انقلاب جا نیفتاده بود که خب جنگ هم شروع شد و قطعا اولویت مملکت دیگه جنگ بود. این تحول زندگی حرفه‌ای محمود رو هم خب متأثر کرد خیلی. حالا نه فقط محمود، بلکه هر کسی که داشت در سطح حرفه‌ای و ملی ورزش می‌کرد، از اون شرایط خب متأثر شد و روی زندگی و حرفه‌اش تأثیر گذاشت. برای همین دورنماها و افق‌های همه یه جورهای مبهم بود دیگه. به دلایل شرایطی که ایران توی دهه 60 به خصوص همون اوایل دهه 60 داشت، به ندرت توی مسابقات بین‌المللی حاضر می‌شد. یکی رو می‌رفت چند تا رو از دست می‌داد. محمود گفته توی 17 سالگی عنوان قهرمانی آسیا رو داشتم، یعنی دقیقاً سال 60. محمود توی جام دونکلف بلغارستان قهرمان شد. توی بازی‌های اسپارتالیای شوروی هم قهرمان شد. اون تنها کشتیگیر ایرانی بود که حریف روس خودش رو شکست داد. قهرمانی جام تختی رو هم داشت. خوب بوده واقعاً. خودش میگه خیلی آماده بودم، خیلی زحمت کشیده بودم. یکی از همدوره‌ایاش میگه که روس‌ها بهش میگفتن F14، یعنی انقدر قوی و قدر و قدرتمند بوده. توی اون سن و سال، منظورم مثلا 19 سالگی 20 سالگی، هم هولوش 20 ساله، مقام آوردن قشنگ زندگیت رو تغییر میده، قشنگ زیر و رو میکنه، امیدوارترت میکنه، برای دنیا یه شکل و رنگ دیگه ای میشه. برای محمود هم خب طبعا همینطوری بوده. حالا باید خودش رو برای مسابقات 1983 جهانی کیف آماده میکرده، میشه سال 62 یا 63، همون سالا میشه، یعنی دقیقاً میشه توی 19-20 سالگی این پسر. مسابقات اینطور بوده که اول کشتی‌های فرنگی انجام می‌شده، بعد می‌رفتن سراغ مسابقات کشتی آزاد. توی پرانتز یه توضیح کوچولو به اندازه سطحی که خودم هم خوندم و الان می‌دونم بهتون بگم که یه تفاوتی که این دوتا کشتی آزاد و فرنگی دارن از نظر تکنیکیه. اینکه توی کشتی آزاد فرد توی استفاده از اعضای بدن حریف آزاده، اما توی فرنگی فقط مجاز اعضای بالاتنه حریف رو بگیره، یعنی مثلا مجاز نیست از تکنیک های پا استفاده بکنه. متوجه شدید؟ پس پرانتز رو میبندم. خب گفتم که مسابقه با کشتی های فرنگی شروع شد و قرعه کشی هم انجام شده بود و یکی از فرنگی کارها باید با کشتیگیر اسرائیلی کشتی میگرفته. الان وضعیت میدونیم چجوریه، ورزشکار نباید مقابل حریف اسرائیلی قرار بگیره، یعنی حتی اگه مجبور بشه یه بازی دوتا بازیش رو ببازه که رو در روی حریف اسرائیلی قرار نگیره به هیچ عنوان. اما ما داریم در مورد دهه 60 حرف میزنیم، در مورد روزهای حرف میزنیم که سیاست ها خیلی دقیق و مشخص نبوده، یه بلا تکلیفی هم توی قسمت‌های بالاتر وجود داشته. همین بلا تکلیفی باعث میشه که خب کشتیگیرها و حتی تیم و فدراسیون ندونن که نباید این اتفاق بیفته و نباید این کشتیگیر با کشتیگیر اسرائیلی مسابقه بده. کی بوده اون؟ بیژن سیفخانی بوده. بیژن خیلی آماده سرحال میره روی تشک و با حریف اسرائیلیش کشتی میگیره. اون موقع هیچکی کنار زمین نبوده که بگه بباز، باید ببازی که کار به اینجا کشیده نشه. برای همین بیژن مسابقه رو میده، اتفاقا برنده هم میشه، یعنی اولین و آخرین مسابقه‌ای که ایران بعد از انقلاب با اسرائیل انجام داده اینطوری رقم می‌خوره. وضعیت توی تهران اصلا خوب نبوده، باید بابتش تصمیم می‌گرفتن. حالا اون طرف توی کاروان ورزشی که رفته، کشتیگیرای آزاد داشتن خودشون رو آماده می‌کردن و قرار بود برن برای وزن کشی. فردای برد ایران مقابل اسرائیل و همون روز که وزن‌کشی بچهای کشتی آزاد بوده، صبح خیلی زود در اتاق کشتیگیرها رو دونه دونه میزنن و اینا خیال میکنن که اومدن قراره برای وزن‌کشی برن یا اومدن چکشون بکنن، اما بهشون میگن سری ساکاتون رو جمع کنید، باید بریم، میریم ایران. همه اون کشتیگیرا که خیلی آماده بودن، که خیلی جوون بودن، که خیلی تمرین کرده بودن و خیلی امید داشتن و حتی مطمئن بودن که مدال میگیرن، کاروان برگشت ایران با حال خیلی خراب و ناراحت. ماجرا اینطوری شد که علی اکبر ولایتی که اون موقع وزیر امور خارجه ایران بود شخصا دستور میده کل تیم برگرده تهران، دیگه لازم نیست کشتی بگیرید. تیم آزاد حتی فرصت نکرد دو بنده هاش رو بپوشه و بره رو تشک. با همه سرخوردگی هایی که این مسابقه داشت، اما محمود وقتی برمیگرده تمریناتش رو دوباره شروع میکنه و حسابی آماده میشه برای المپیک 1984 لس آنجلس. آیا بیژن هم همینطور؟ اما ایران مسابقات رو تحریم میکنه و ایران پرچمدار و ورزشکاری توی این دوره نداشته. راستش بچه های خیلی امیدوار به آینده بودن، یعنی توی سنی که بودن باز هم تلاش میکردن. سال بعدش مسابقه های جهانی بوده و هر دوتای اینها محمود و بیژن خیلی آماده بودن، اما یه روز مونده به مسابقات از تیم اعزامی خط میخورن. چون داستان ما دیگه ارتباطی با آقای بیژن سیفی‌خانی نداره و باید رهاشون بکنیم، خیلی کوتاه میگم که ایشون مجبور میشن به خاطر این وضعیت عشقشون رو که کشتی بوده بذارن کنار و مهاجرت کنن. راستش این وضعیت برای محمود هم اصلا قابل تحمل نبوده. عمر حرفه‌ای ورزشکارا اونقدر زیاد نیستش که اینها بخوان همین جوری هر سال به یه بهانه اون رو از دست بدن و شانسشون رو در واقع دارن از دست میدن. حالا مثلا دلیلی که برای بیژن آورده بودن این بوده که شما خیلی کشتیگیر خوبی هستی، اما چون با اسرائیل کشتی گرفتی بهتر یه چند سال شما کشتی نگیرید. خب اون بنده خدا هم دید که چند سال که میشه عمرش تمام شده، مثلا بعد از 30 سال چه مقامی میخواد بیاره، به خاطر همین گذاشت دارم. اما دلیلهاشون برای محمود اصلا قابل تصور و قابل هضم کردن نیست، خیلی عجیب غریبه شکل شمایلش. خودش میگه بهم گفتن چون موهات بوره، چون موهات رو بلند میکنی خط خوردی. حالا اینکه خودش موهاش رو بلند کرده این قابلیت درک کردن داره، اما موضوع بوری موهای این مگه دست خودش بوده؟ اینکه انتخابی نبوده واقعا. محمود میبینه مدام داره شانس از دست میده، خب دیگه سرخورده میشه و تصمیم میگیره ورزش رو رها کنه. فقط وقتی این تصمیم رو میگیره که بازار کار ژاپن دیگه رونق گرفته بوده و خیلی از ایرانی ها داشتن میرفتن ژاپن برای کار. گویا بچهای نازی‌آباد و جوادی بخش مهمی از این کارگرای مهاجر ایرانی به ژاپن رو تشکیل میدن. محمود 25 سالش بوده که چمدون میبنده، بلکه اقبالش جای دیگه‌ای بهتر باشه. محمود با برادرش میرن ژاپن و ساکن توکیو میشن. خب مثل خیلی از ایرانی‌هایی که اون موقع میرفتن کارهای ساختمانی، کارگری، کارگر معدن، جوشکاری زیر آب توی لیستی بوده که میتونستن انتخاب بکنن. به هر حال لیست کارها کارهای کارگری بوده. محمود و برادرش هم مشغول میشن. اینکه مشغول کدوم یکی از این کارها میشن رو ما نمیدونیم، چون در موردش چیزی جای گفته نشده. اما یکی از کارهایی که انجام میدادن کار توی رستوران بوده. البته محمود گویا یک دوره‌ای به عنوان مربی کشتی کار میکرده، اما خب کشتی توی ژاپن اصلا ورزش محبوبی نیست و درآمدی هم خب برای محمود نداشته، به خاطر همین اون رو خیلی زود رها میکنه و دیگه بیخیالش میشه. گفتم یکی از کارهایی که این دو تا برادر انجام میدادن کار توی رستوران بوده دیگه. چارچوب کار توی رستوران هم خب مشخصه. دو تا برادر خیلی پشت هم دیگه بودن و کار میکنن و پول جمع میکنن و پول میفرستن ایران و پس انداز میکنن و پس اندازشون اونقدری میشه که میتونن برای خودشون یه رستوران باز کنن. این بهترین اتفاق بوده. کاشفی خوب بوده خدا رو شکر، چرخش هم داشته برشون میچرخیده. دنیا قرار میشه روی خوشش رو به اینا نشون بده. محمود 25 سالگی میره ژاپن، یه چند سالی اونجا کار میکنه، گویا سال 81 میاد ایران. این گویا رو از این نظر میگم که توی یه منبعی هم سال 79 رو هم دیدم. من یه جا خوندم که دیپورت شده بود از ژاپن، برای همین برگشته بود ایران، اما خودش گفته نه، من هیچ وقت از ژاپن دیپورت نشدم و خیلی قانونی رفت آمد داشتم به ایران. راستش بعد از این همه سال نبودن استقبال خوبی ازش نمیشه. چند روز بعد از اومدنش براش احضاریه میاد از دادگاه و بعدش هم دستگیر میشه. خیلی زودم دادگاهش برگزار میشه. دادگاه شعبه ویژه فرودگاه بوده که اونجا پرونده رو برای محمود تشکیل داده بوده. خیلی هم پرونده قطوری بوده. گویا هر کس که از ژاپن برمیگشته یه سر میرفته شعبه ویژه فرودگاه بهرآباد و از محمود شکایت میکرده. حالا عناوین شکایت‌ها چی بوده؟ ضرب و شتم و زورگیری. البته همه شکایت‌ها هم مورد قبول نبوده، چون همشون مدرک و سند نداشتن، اما تعداد شکایت‌هایی که سند و مدرک داشتن اونقدری بوده که دادگاه براش تشکیل میشه و این رو هم دستگیرش میکنه. یکی از شوکات همون موقع به روزنامه اعتماد گفته بوده که ما 15 تا ایرانی بودیم که توی ژاپن با هم کار زندگی میکردیم. پول هامون رو جمع کرده بودیم تا یه فرد مورد اعتماد پیدا بکنیم و اینو بفرستیم ایران. به هر حال تعداد ایرانی ها یه جوری بود که تقریبا همه یا همدیگر رو میشناسن یا با واسطه و بی واسطه میتونستن یه آشنایی پیدا بکنن. یه روز کوروش اومد گفتش که من یکی رو میشناسم که حاضر برامون پول رو ببر و بعد محمود رو به ما معرفی کرد. آقای شاکی نگفته که رابطهش با کوروش چطوری بوده. خود کوروش هم این وسط سهمیده گذاشته بوده، پولی قرار بوده بفرسته ایران، یا اصلا به محمود خودشون گفته بودن که چه قصد و نیتی دارن، قرار چقدر بفرستن ایران. آقای شاکی گفته که نصف شبی توی خواب بودیم که از سر و صدا و داد و قال بیدار شدیم. حجم‌های سیاهی توی اتاق چاقو و قمه به دست ایستاده بودن و هی داشتن اینا رو تو هوا تکون می‌دادن. بهمون حمله شده. محمود بود. چند نفر آدم گردن کلفت و هیکلی و درشت. بعدش افتادن به جونمون و حسابی کتکمون زدن و مجروحمون کردن. آخرشم همه پولهامونو که حدود 5 میلیون تومان بود رو برداشتن و رفتن. برای اینکه ذهنتون رو روشن بکنم در مورد این عددی که سرقت شده، من ترجیح میدم که اون رو به دلار تبدیل بکنم، شما ببینید که چقدر بردن ازشون. گفتم که این دادگاه سال 81 برگزار شده. اون سال قیمت دلار 799 تومان بوده که میشده معادل 6275 دلار. البته این اتفاق چند سال قبل افتاده بوده که توی اون سالها دلار روی 400 تومان بوده و سرمایه به غارت رفته اینها دو برابر میشه. ببخشید نمیخواستم ناراحتتون کنم، اما واقعا یه روز قیمت دلار همینقدر بوده توی این کشور. داستان با سرقت پول تموم نمیشه. شاکی میگه هنوز به خودمون نیومده بودیم و جمع و جور نکرده بودیم که پلیس سر رسید. چیه؟ چی شده؟ ما که هنوز اعتراض و شکایتی نکردیم، پلیس چرا اومده؟ پلیس گشتی توی خونه میزنه و یه چیزهایی پیدا میکنه و اینها رو بازداشت میکنه میبره. خود آقای شاکی مدعیه که وقتی محمود از خونه ما میره بیرون به پلیس زنگ زده و گفته ما توی خونمون حشیش جاساز کردیم، در حالی که اون حشیش رو هم خودش یه گوشه یه خونه ما مخفی کرده بود. یه شاکی دیگه میگه که این محمود رو اونجا بهش میگن سلطان وحشت، گروه اون گوشای منو بریدن. باز یه شاکی دیگه میاد میگه که این تیم سلطان دستش رو قطع کردن. قاضی صابری تفهیم اتهام که میکنه ازش میخواد که از خودش دفاع کنه. خب طبعا که هیچ اتهامی رو نمیپذیره. در این حال هم میگه که حالم اصلا خوب نیست. با همه اینها دو جلسه دادگاهش برگزار میشه و اما به خاطر پرونده پزشکی و گواهی که میاره و به دادگاه نشون میده قرار میشه که این تحت درمان قرار بگیره. به خاطر همین با یه وثیقه 500 میلیون تومانی به صورت موقت آزادش میکنن. این آزادی موقت برای محمود بهترین فرصت بوده. دادگاه و زندان دیگه محمود رو نمیبینن و اون از ایران فرار میکنه. وقتی فرارش برای قاضی محرز میشه، دادگاه به صورت غیابی برگزار میشه. در واقع جلسه سوم دادگاه برگزار میشه. احتمالاً وکیلش هم حضور داشته اما خود متهم نبوده. قاضی میگه قبل از اینکه کت خدایی به شهر ناگویا بره، توی این شهر جرم و جنایت به ندرت اتفاق میافتاده، ولی با ورود اون آمار شرارت این شهر بالا رفته و اصلا این آدم داره چهره ایران رو بهش آسیب میزنه. محمود توی دادگاه غیابی به اون اتهاماتی که گفتم به 10 سال حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و پرداخت دیه محکوم میشه. احکام نشون میده که اسنادی توی دادگاه ارائه شده و حقانیت شکایت ها هم پس ثابت شده. به خصوص اون بخش دیه نشون میده که آسیب‌های فیزیکی و نقص عضو وجود داشته واقعا. توی منابع زیادی نوشته بود که اون فرار کرده و قاچاقی از کشور خارج شده که به نظر منطقی میاد. اما خودش گفته وقتی برام وثیقه صادر کردن دیگه نیازی نبوده که ممنوع خروجم بشه. خب این حرفش هم راستش رو بخواید منطقیه، به خاطر اینکه همه کسایی که دارن محاکمه میشن الزاما ممنوع خروج نمیشن. اون وثیقه رو هم میگیرم برای اینکه اگر فرد فرار کرد ضبط بشه به نفع دولت. محمود میره دبی و تایلند و آخرش هم خودش رو میرسونه به ژاپن و توکیو. روزنامه جامعه جمع نوشته بود که اعضای باند محمود که دورا دور از ماجرا خبر داشتن، وقتی متوجه میشن که سلطان راه خودش رو پیدا کرده و داره خودش رو میرسونه به ژاپن، قرار میشه برخلاف ایران یه مراسم با شکوه استقبال براش تدارک ببینم. برای همین دیسکو لاکاورنا و دیسکو لتی آندرا رو براش رزرو میکنن و به نوعی کامل براش قرق میکنن تا بتونن حسابی ورود سلطان رو جشن بگیرن. جشن و پایکوبی خیلی خوب پیش میره، حسابی به همه دوست خوش میگذشته و با توجه به اینم که سلطان خب خیلی عجله‌ای از کشور خارج شده بوده، قطعاً یکم دست و بالش خالی بوده دیگه. برای همین میاد اون شب کسایی که توی اون مجلس شرکت کرده بودن هر کدوم توی یه پاکت یه مقداری پول میذارن و به عنوان هدیه تقدیم سلطان میکنن که جمعش میشه میلیون ها ین. زندگی داشت روی روال و قلتگ خودش میافتاد دیگه، اون قصه دادگاه ایران هم دیگه یواش یواش داشت فراموش میشد. کار بود، رستوران بود، زندگی بود، حاشیه هم خب همیشه هست. حالا برای یه عده‌ای چالش‌هاشون بزرگتره، اون یه عده محمودم شامل حالش میشه. سال 2001 یا 2002 بوده، محمود با خسرو که با همدیگه هم کار میکردن با هم به یه مشکلی برمیخورن. توی همین بده بسونای کاریشون هم بوده گویا. اینجوری بوده که خسرو توی همه ماجرای کار 40 میلیون ین از محمود طلب کار میشه و مطالبه میکنه. احتمالاً چند باری گفته پول ما رو نمیدی. این عددش رو همین الان اگر بخوایم معادلش رو حساب بکنیم 40 میلیون ین میشه معادل 28,000 دلار. سلطان خیلی تمایلی برای بازپرداخت این بدهی نداشته، به خاطر همین خیلی امروز فردا میکرده، اما در این حال کارشون هم با هم دیگه ادامه میدادن دیگه. معامله و تجارت سر جای خودش، طلب و بدهی هم سر جای خودش. یه روز محمود میاد و خسرو میگه که ببین یه بسته توی صندوق امانا توی محله نکانوی توکیو گذاشتم، برو برش دار، بعد ببرش بده به فلانی. اون چیزی که خسرو بعد میرفت از صندوق برمیداشته یه بسته 800 گرمی شابو بوده که یه جور ماده مخدر شبیه شیشه است، ارزشش هم 3,700,000 ین بوده. خسرو هم میره، میگم کار میکردم با هم دیگه، اتفاقی نبوده که جدید باشه براش این رفت آمدها. قطعا طبق تمام قرارهایی که با هم این مدلی داشتن بین خسرو و محمود بوده، خسرو هم میره کارش رو انجام بده، میره بسته رو بر میداره، در صندوق رو میبنده. وقتی که بر میگرده که بره سمت مشتری و بسته رو به اون تحویل بده، میبینه که پلیس پشت سرش صف کشیده، انگار منتظرش بودن و خب طبعا دستگیرش میکنن، مواد مخدرم تو دستش بوده. خسرو میبرن ایستگاه پلیس و توی اون زمانی که بازداشت بوده، یکی دو ساعت بعدش، حالا یکم کمتر یکم بیشتر از این ماجرا، خونه خسرو بهش حمله میشه و به نوعی غارت میشه. محمود سر این غارت حدود 45 میلیون ین از اموال و پول نقد و هر چیز با ارزشی که خسرو داشته رو با خودش میبره، یعنی نه فقط بدهیش رو نداشت که زندگیش رو هم جارو میکنه و میبره. خسرو توی بازداشت بوده اما داستان به نوعی به گوشش میرسه و متوجه میشه که همه این ماجرا، حتی اون سفارش فروش یا تحویلی هم که داشتن، اون هم بخشی از توطئه محمود بوده. خسرو بابت این ماجرا، این مواد مخدری که باش دستگیرش کرده بودم، باید 15 سال میرفت زندان. رسماً همه چیز رو داشته از دست میداده، همه دار و ندارش رو، همه زندگیش رو. توی اون لحظه‌ای بوده که میگن دیگه چیزی برای از دست دادن نداشته، برای همین تصمیم میگیره تلافی کنه. خسرو با پلیس دست میده و میشینه پشت یه میز و میگه میخوام با پلیس همکاری کنم و بعدش اطلاعاتی که از محمود داشته رو میده به پلیس، به نوعی میفروشتش. پلیس ژاپن احتمالاً الان میتونسته برای محمود پرونده تشکیل بده، بازداشتش بکنه یا تحت نظر قرارش بده دیگه، اما این اتفاق یه جور دیگه ای میفته. محمود از طریق نفوذی هایی که توی ایستگاه پلیس داشته ماجرا رو میفهمه، میفهمه که این فروختتش، باز میاد یه نقشه جدید میکشه. گزارش نوشته این 10 میلیون ین به دویی رهبر یاکوزای شینجیکو میده تا یه ترتیبی بده که خسرو به بهانه چکاب قلبی بفرستنش بیمارستان و از اون طرف هم بهش اعلام میکنن که ببین ما قراره تو رو فراری بدیم. توی راه بیمارستان دویی خسرو رو فراری میده، اما بهتره بگیم که دویی خسرو رو میدوزه. بعد از این آدم ربایی، دویی و باندش، خسرو رو میبرن یک جایی و اونقدر اون رو کتک میزنن که برای همیشه آدم فروشی یادش بره. خسرو دیگه نای نفس کشیدن نداشته و میمیره. به تاریخ ژاپن سال 2004 هست و اکتبر. توی ایران مهر 1383. این زمان محمود دقیقاً 40 سالشه. دوباره کار و زندگیش افتاده روی روال و داره عادی میره. عادی یعنی همون کارهایی که قبلا میکرده رو میکنه با نظم و ترتیب خودش. یک روز یعنی دقیقاً دوشنبه 4 اکتبر 2004 محمود طبق معمول میره سر کار توی همون رستوران ایرانیش توی توکیو. داشته رستوران رو رصد میکرده، به امور رسیدگی میکرده، چی کم داریم، چی داریم، چی نداریم، چی سفارش بدیم، احوال پرسی با این و اون، که یهو پلیس ژاپن میریزه اونجا و دستگیرش میکنه. بعد از این دستگیری تیتری که روزنامه‌های ژاپنی برای این ماجرا میزنن اینه: ژاپن رئیس باند قاچاق مواد مخدر ایرانی را دستگیر کرد. پلیس توکیو محمود رو با 2 کیلو حشیش دستگیر میکنه. ماجرا هم اینطوری بوده که این 2 کیلو توی 290 تا نوار کاسه جاساز شده بوده و توی بسته های مقوایی بسته بندی شده بوده و از نپال با پست بین المللی ارسال شده بوده رستوران محمود. گزارش اینجا ختم نمیشه. توی گزارش نوشته که محمود ایرانی هایی رو که ویزاشون منقضی میشده، دیگه ویزاشون تمام شده بوده و باید برمیگشتن ایران، اونها رو به عنوان فروشنده استخدام میکرده. بعد اگر اینها از دستوراتش اطاعت نمی کردن، سرکشی می کردن، با یه چاقوی بزرگ بهشون حمله می کرده. تو این گزارش به نقل از مقامای ژاپنی گفته شده که محمود یا همون رئیس باند قاچاق مواد مخدر حدود 1000 نفر ایرانی رو برای فروش حشیش توی ژاپن استخدام کرده بودن. گزارشگر نوشته محمود یا همون سلطان وحشت توی اوج فعالیتش توی تجارت مواد مخدر بین سالهای 2000 تا 2002 ماهانه 285 هزار دلار درآمد داشته. 285 هزار دلار در ماه. ما نمیدونیم که اصلا این صحت داره یا نه. اون عدد 1000 نفری که در استخدامش داشته، این درآمدی که در اختیارش داشته، من از منبعی که خوندم ترجمه کردم و دارم در موردش داستان رو میگم. اسم محمود سلطان وحشت میفته سر زبون‌ها و دیگه مدام از منابع مختلف ازش گزارش منتشر میشه. یکی از روزنامه‌های ژاپنی مینویسه اسم کت خدایی از سال 2000 به عنوان یکی از اشخاص کلیدی تجارت مواد مخدر مطرح شده. ماجرا هم برمیگرده به بازداشت چند تا ایرانی به اتهام خرید و فروش مواد مخدر محرک و اکستازی توی مناطق مختلف توکیو. گزارش میگه که بعد از اینکه این افراد بازداشت میشن، این ایرانی هایی که بازداشت کرده بودن، همه اینها رئیس خودشون رو محمود اعلام میکنن و میگن که اون سرکرده ماست، اون در واقع توزیع کننده اصلی هستش. پلیس ژاپن محمود رو به عنوان کسی که ترانزیت مواد مخدر ژاپن رو دست گرفته معرفیش میکنه. این گزارش نوشته که محمود بعد از اینکه سال 1990 برای اولین بار وارد ژاپن میشه، به طور مکرر اما با پاسپورت‌های جعلی بین ژاپن و ایران سفر میکرده. بعد از تایلند حشیش، از کولومبیا کوکائین و از اروپا اکستازی و کاغذ الستی وارد ژاپن می‌کرده. خلاصش میشه این که بازار مواد مخدر رو کامل تو دستش گرفته بود و قبضه کرده بود. در مورد محمود خیلی زیاده. یکیش در مورد شیوه توزیعش هستش. البته مثل اینکه این شیوه مرسومی هستش کلا. ژاپن توی قصه مواد مخدر قوانین خیلی سختگیرانه ای داره. توزیعش هم بر اساس این باید خیلی سخت باشه و ریسکیه. محمود چه کار میکرده؟ محمود یه سری افرادش رو میفرستاده توی خیابون و پارک و هر جایی که به هر حال گرده معتادها بودن. میفرستاده اونجا. بعد طرف میرفته مثلا به اون فرد معتاد میگفته که من برات مواد سراغ دارم، شمارت رو بده، شماره من رو هم روی موبایلت سیو بکن. کار این فرد اینجا تموم می‌شده و بعدش می‌رفته سراغ نفر بعدی و بعدی و همینجوری ادامه می‌داده تا یه سری شماره می‌داده و یه سری شماره هم می‌گرفته و روی خطش سیو می‌کرده. اینطوری خط تلفن می‌شده بانک اطلاعاتی مشتری‌هایی که مدام زنگ می‌زدن و مواد می‌خواستن. این آدم هم همون کسی که شماره داده شماره گرفته یه درصدی می‌گرفت و کارش هم انجام می‌داده. کار خیلی کم ریسکی و بی‌خطری بوده دیگه. اما از اون روز و ساعت اون خط دیگه یه خط معمولی نبوده، یه خط ارزشمند و طلایی بوده. منابع ژاپنی نوشتن محمود این خط‌ها رو بالای 10 میلیون ین میفروخته که میشه 70,000 دلار. البته یه چیزی هم بگم، این فروش سیم کارت‌ها خیلی هم بی حساب و کتاب نیست، یه فرمول داره دقیقاً. قیمت گذاریش هم اینطوری هستش که مثلا نگاه میکنن که یه خط چند تا مشتری داره، فرض میگیریم 100 تا مشتری داره، بعد این 100 میاد ضرب در 9000 میشه، بعد ضرب در تعداد زنگ خورش در طول روز میشه، این قیمتش در میاد. یعنی همینجوری رو هوا نمیتونن قیمت بدن. توی این گزارش میگه که محمود سلطان وحشت خیلی ها رو زوری وارد باندش میکرده و همه رو هم مجبور میکرده اونطوری که اون دوست داره و اون میگه و اون براشون برنامه چیده باید عمل بکنن. بعد اگر اونها تخطی میکردن و خلاف انتظار سلطان رفتار میکردن، محمود دستا یا گوشاشون رو با یه چاقوی بزرگی میبرید. نوشته و محمود به خاطر همین سلاخیاش به سلطان وحشت مشهور شده بود. راستش رو بخوای آخرش هم انگار همینها محمود رو لو داده بودن، یعنی کسایی که تحت فشارشون میذاشته، خیلی آزار و اذیتشون میکرده، میان و اون رو لو میدن. محمود به اتهام قاچاق حشیش و توزیع محرک ها و اکستازی به 6 سال و 2 ماه زندان محکوم میشه و میره زندان. البته توی اتهاماتش رفت آمد با گذرنامه های جعلی رو هم داشته. حکم زندانش یه ذره بر من عجیبه، 6 سال و 2 ماه. اگر این رو مقایسه بکنیم با خسرو که حجم موادی که ازش گرفتن خیلی کمتر از محمود بود، ببینیم اتهامات یکی جفتش مواد مخدر بوده، حالا اتهامات این که جلم داشته، اما حجمش برای محمود بیشتر بوده. حکمی که به اون قرار بوده بدم 15 سال بوده، اما به محمود 6 سال و 2 ماه زندان دادن. نمیدونم. محمود هیچ وقت از زندان ژاپن آزاد نمیشه، بلکه سال 89 محمود دست به دست میشه. یعنی چون پاسپورت نداشته براش برگه عبور صادر میکنن و تحویل مامور ایمیگریشن میدن و مامور هم پای پرواز تحویل مامورهای توی هواپیما میدادش. توی فرودگاه امام خمینی پلیس ایران منتظرش بوده تا بازداشتش بکنه و ببرنش زندان. قبلا گفتم که اون غیابی محاکمه شده بود دیگه. این روایتی هستش که خود محمود تعریف میکنه، البته به دادگاهش اشاره ای نمی کنه و اینکه چون حکم داشته میبرنش، اما رسانه ها به نقل از پلیس اعلام کردن که سلطان وحشت ژاپن زمانی که داشته با پاسپورت جعلی وارد فرودگاه امام خمینی میشده دستگیر شده. طبق این گزارش اینجوری بوده که محمود اومده بوده یه تغییر چهره ای داده بوده، بعد با پاسپورت جعلی به عنوان اینکه یه آدم اروپایی هستش، یه هویت اروپایی داره، از ژاپن میره دبی، بعد از اونجا راهی تهران میشه. اما همین پاسپورت جعلی کار دستش میده و باعث دستگیریش میشه. وقتی دستگیر شد دوباره پروندهش رو اومد و سلطان وحشت شد تیتر همه رسانه‌های فارسی. توی داستان‌هایی که در مورد محمود میگن و در واقع بیشتر در مورد سلطان وحشت میگن که انقدر این آدم خشن بوده و خطرناک بوده که حتی یاکوزاهای ژاپنی که توی خود ژاپن همه ازشون میترسیدن، اونا از محمود میترسیدن. میگم جزء روایت هایی هستش که نوشته شده و منتشر شده و خودش هم در مورد اینا حرف زده، اینطور نیستش که یک طرفه باشه. طبعا بعد از اینکه خب بازداشت میشه دوباره باید محاکمه میشده. عناوین اتهامیش هم همچنان همون سرقت و زورگیری و ضرب و جرح بود. بعد از اینکه محمود بازداشت میشه، عکسش منتشر میشه، یه سری افرادی هم دوباره میرن ازش شکایت میکنن، قبلا هم خب یه تعدادی شاکی داشته، اما توی جلسه دادگاهش که سال 90 برگزار میشه، تعداد کسایی که میرن تعداد زیادی نبودن، یعنی همه شوکاتی که ازش شکایت کردن هم نمیرن توی جلسه حاضر بشن. حالا از بین کسایی هم که رفته بودن دادگاه، یکیشون توی جلسه میگه که محمود چند سال قبل توی ژاپن 60 میلیون تومان از من با زور و تهدید پول گرفت، بعدش هم حسابی منو کتک زد که یه وقت نرم اونجا ازش شکایت بکنم. یکی دیگه اومد مدعی شد که متهم 140 هزار دلار از برادرش سرقت کرده. محمود طبعا تمام این اتهامات رو رد میکنه که خیلی هم طبیعیه. قاضی هم بهش میگه که بهتر رضایت شوکات رو جلب بکنی. به نظر میاد که مدارکی وجود داشته در مورد اینکه اتهامات صادق هستش. داستان روایت توی این پرونده خیلی زیاده. جالب این که محمود به عنوان کسی که متهم بوده بارها در مورد گذشتش و لقب سلطان وحشت توضیح داده، نه فقط توی نشریات ها، توی تلویزیون هم حاضر شده و صحبت کرده و این یکی از شاید اتفاقات عجیب بوده. 10 سال پیش توی یه برنامه تلویزیونی حاضر میشه و در مورد گذشتش کامل توضیح میده. توی این برنامه‌ای که حاضر شده موهاش خیلی تیره بود، حالا یا موهاش سفید شده بود و رنگ کرده یا همون موهای بورش رو برداشته تغییر رنگ داده بود. گفتم که با رسانه‌های مختلف غیر از اون تلویزیون هم مصاحبه کرده. یک نقطه مشترکی بین همه این گفتگوها من برداشت کردم، اونم این بود که انگار قرار یه جورایی ازش دلجویی بشه. حالا پایین‌تر میگم چرا. خلاصه صحبتاش توی اون برنامه تلویزیونی اینطور بود که مال دنیا آدم رو گول میزنه، منم اشتباه کردم، اما اونطور که روزنامه ها نوشتن نبود. مطبوعات چیزهایی می نوشتن که واهی بود، منم به خاطر حجب و حیایی که داشتم و خطایی که کرده بودم سرم پایین بود، اما توی کار مواد نبودم.
موضوع مواد افیونی درگیر بودید یا نه؟
به هر حال عرض کردم ما اشتباه کردیم، ولی به این شکلی که شما میگه
محمود نمیگه اون خطایی که کرده چی بوده. مواد که نبوده، زورگیری و اخاذی هم که نبوده، پس چی بوده که به خاطرش سرت پایین بوده؟ بعد قصه بازداشتش توی ژاپن رو هم که میگه که اون اصلا کلن از سر دشمنی بوده، ماجراش یه چیز دیگه است. به هر حال قصه از این طرف ماجرا هم داره اینطوری تعریف میشه دیگه. میگم تضادهایی توی حرفاش هست. مثلا قاضی پروندهش گفته بوده که بعد فرارش وثیقه به نفع دولت ضبط شده. قاضی روی کلمه فرار تاکید کرده بود و اینکه از طریق اینترپول هر جا که باشه ما برش میگردونیم ایران. اما محمود توی مصاحبه تلویزیونیش میگه که من از مرز قانونی کشور خارج شدم و برای وثیقه هم هیچ مشکلی پیش نیومد. یا خودش میگه که من توی کار مواد نبودم، اما روزنامه ها نوشتن روز محاکمه دادگاهش پر بود از خانواده هایی با چشمانی اشکبار که از مقامات قضایی میخواستن متهم را که پس از دیپورت توسط دولت ژاپن به اتهام تجارت مواد مخدر به ایران آمده و زندگی عادیش را از سر گرفته مجازات کنند. البته قصه دیپورت رو هم که اصلا قبول نداره، میگه من خیلی قانونی رفت آمد میکردم. این پرونده عجیبه دیگه، واقعا هر جوری حسابش بکنید عجیبه. سال 88 حسن فتحی یه فیلمی میسازه به نام کیفر، یعنی یک سال قبل از اینکه محمود برگرده ایران. ماجرا مربوط به کسیه که توی ژاپن کار میکرده و حالا اومده ایران و افتاده توی زندان. وقتی از نویسنده فیلم میپرسن که شما این رو از سرگذشت و زندگی محمود برداشت کرده بودی، میگه راستش خیلی از دیالوگ ها گرته برداری از شخصیتی مثل کت خداییه. من شخصیتم رو بر اساس همه خاطراتی که از افراد مختلف شنیده بودم نوشتم و اون یک شخصیت واحد نبود. ولی بارها وقتی برایم از ژاپن میگفتن نام محمود کت خدایی هم در خاطراتشان بود. میگم عجیب برای اینکه شوکات الان هستن. پرونده قضایی هم تشکیل شده و اونجا هم ثبت شده، کسایی که سند دارن، مدرک دارن، اونجا هستن دیگه. خود متهم هم هست و اتفاقا حرفم میزنه راجبش، اما هنوز خیلی ابهام داره، هنوز خیلی نکاتی وجود داره در مورد سلطان وحشت یا F14 که هنوز کامل به نظرم رمزگشایی نشده. یه ذره از وضعیت الانش بگیم. محمود الان توی خیابون بهار توی تهران یه مغازه سیسمونی فروشی داره که با چند تا از اعضای خانوادهش، برادرش، برادرزاده هاش و اینا داره اون رو اداره میکنه. گویا مربی کشتی هم هست. توی این رفت و برگشت داشتم به این ابهامات داستان فکر میکردم، بعد گفتم که شاید بعد از این اپیزود این اتفاق بیفته، یعنی ممکنه کسایی باشن که اطلاعات بیشتری در مورد سلطان وحشت دارن و بخوان قصهشون رو بگن. خب من میگم شما اگه جز اون کسایی هستید که زخم خورده سلطان بوده یا کسایی رو میشناسید که توی ژاپن بودن یا هنوزم هستن، به نظرم حتما لینک این اپیزود رو براشون بفرستید، تاکیدم بکنید که حتما گوش بکنن. شاید بالاخره بعد از سالها رمزگشایی بشه، یه اطلاعات بیشتری ازش به دستمون برسه. خودتونم نظرتون رو حتما برامون کامنت کنید. اصلا بگید بین این 10 تا اپیزودی که تا حالا شنیدید کدوم براتون جذاب تر بوده، کدوم کسل کننده تر، کدوم رو بیشتر دوست داشتید، با شخصیت های کدوم بیشتر زندگی کردید، درکش کردید یا علیهش موضع گرفتید، یا هر نظر دیگه‌ای که دارید، هر چیزی که دوست دارید رو به نظرم حتما برامون بنویسید. و تا یک شنبه دیگه محکم محکم کلاهاتون رو بچسبید تا بازم با هم دیگه یه پرونده دیگه رو مرور کنیم.
بذار که قلبم پیشت بمونه تو دنیا شکل رویا همونه، به فکر اینم که غم بمیره، چیزی نگم که دلت بگیره، با تو رو ابرا قدم گذاشتم، من آرزوی جز تو نداشتم. بخند عزیزم فردا تو راهه، حلقه ای از نور تو دست ماهه، بخند عزیزم شب غرق رازه، پنجره های خوشبختی بازه.
برای مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است.
تو عزیزم همیشه، روی جفت چشمه قول میدم از امشب کنارت بمونم تا ابد، همه چیم امیدم که یک عمر بخندی تو فقط. هر جا میری برگرد دلم که شمات تبایی حرکت، نمیشه بی تو سر کرد، نمیشه با تو قهر کرد. هر جا میری برگرد دلم که شمات تبایی حرکت، نمیشه بی تو سر کرد، نمیشه با تو قهر کرد. میتونی ساز احساس منو کش کنی، رو سرم دست بکشی، حال دلو خوبش کنی، وقتش سفره عشقو تو دلم پر بکنی، برسی مثل یه ماه شبامو روشن بکنی. هر جا میری برگرد دلم که شمات تبایی حرکت، نمیشه بی تو سر کرد، نمیشه با تو قهر کرد. هر جا میری برگرد دلم که شمات تبایی حرکت، نمیشه بی تو سر کرد، نمیشه با تو قهر کرد.
رادیو فردا رو تنها با شناسه های رسمی و تایید شده در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
عاشق که باشی یا میخواهی فقط، آشفتی دیدار میخواهی فقط، عقل از سرم بردی جنونم رو ببین، تو عاشقی بیمار میخواهی فقط. ای با خیالش فکر فردا میکنی، چشمانت را غرق دریا میکنی، عاشق که باشی برای دیدنم یک شهر و یک بار شیدا میکنی. این بیقراری یا نگاری از عشقت را میجایی خواهی، تنم را چه بدرفتان افسوس میتونم وجود من آشوب از چشمان من از فرادم دگر کنه. این بیقراری یا نگاری از عشقت را میجایی خواهی، تنم را چه بدرفتان افسوس میتونم وجود شده.